بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه شریف الهی و موسم بندگی. توفیقی است به حمد الله در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه صاد را مطرح می‌کنیم و تا پایان آیه 20 محضر مبارک عزیزان مطرح کردیم و آیه 21 و بعد رو ان شاء الله موضوع بحث امشب قرار خواهیم داد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و هل اتاک نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط. خب ماجرای داوود نبی است و همان گونه که عزیزان مباحث رو پیگیری می‌فرمودید، خداوند برای نمونه ای از تاریخ رو واکاوی کردن، تقویت قلب و جان پیامبر، موضع رو برای مخالفان پیامبر، پایان کار رو روشن و مشخص کردن و یاران پیامبر رو تشدید و تقویت نمودن، پرده‌هایی و صفایی از تاریخ رو به کناری می‌زند و بازگو می‌کند و در ضمن این بیان تاریخ نبوت درس آموزی های بسیاری هم ارائه خواهد شد. شخصیتی که مد نظر قرار گرفت داوود نبی است که اشاره کردیم با چه بلندایی از عظمت خداوند از او یاد می کند. عبدنا داوود است، اواب است، کوها پرندگان همه با او به تسبیح و ذکر مشغولند و چنین نفوذی را در طبیعت و شریعت دارد و خداوند به او ملکی می دهد. در میان پیامبران الهی معدودند پیامبران بزرگواری که بر مسند حکمرانی تکیه زده اند و خداوند نبوت و حکم را به اصطلاح ما سیاست و دیانت رو در اونها جمع کرده است که از سرآمد این بزرگواران داوود و فرزند گرانقدر او سلیمان است. فرمود و شدد ناملکه و ملک اون رو استوار و محکم کردیم، البته با دو ویژگی، یکی حکمت، فرهنگ ناب و دانش پایدار مؤثر و مفید و فصل الخطاب، دستگاه قضای قوی، قدرت اجرای عدالت کامل، عدالت و علم، عدالت و فرهنگ و علم دو پایه اصلی و استواری دولت و حکمرانی جناب داوود نبی معرفی شد. به دنبال اون از این فراز آیه 21 فرمود و هل اتا کن نبأ الخصم. خب من دیشب خدمت عزیزان شمه ای از موضع گیری های یهودیان نسبت به داوود و سلیمان و چرایی اون گفتم و انشالله در ادامه بحث خواهم گفت باز قسمتی که مرتبط با این ماجراست و بخشی که حضرت پروردگار مطرح می کند. اما همین مقدار اشاره شد که شاید بیشتر لبه تیز سخن و اتهامات واردی که به این پدر و پسر مطرح بود، قصه آن بود که اینها ورود به میدان حکمرانی کردند و سیاست و حاکمیت که بالاخره همواره رقبا سیاسی، کسانی که منافع اونها به مخاطره کشیده می شود، قدرت طلبانی که مایلند سیطره و چیرگی بر جامعه داشته باشند و بدون حاکمیت شب آنان روز نمی شود، مسلم اینها در پی آن بودند که به اوضاع این پدر و پسر بپردازند و خلاصه این که نسبت به داوود و سلیمان ترور شخصیت انجام بشه، اتهامات گفته بشه و شخصیت ایشان رو به زیر بکشند از اون جایگاه بلندی که دارند، در روش رقابت رذیلانه مورد اتهام قرار بدن و به نوعی کاهش شخصیت این بزرگواران باشد. و البته شاید بیشترین مطلب به دلیل قوت فزونتر ملک سلیمان ماجرا به سلیمان باز میگشت، اما پدر هم به خاطر فرزند بیشتر مورد اتهام قرار بگیرد که بتوانند بالاخره از بنیاد به نوعی نسبت به سلیمان کینه ها و حقده های خودشون رو هم فزونتر عملی کنند. این نکاتی بود. و یه نکته مهم رو هم اشاره کردم و باز علت این که به خود جناب سلیمان این ناروایی ها انجام می شد و هدف تیرها بود، روش عملی جناب سلیمان بود که برخلاف بسیاری از یهودیان که تمنای مادی داشتند و نگاهشون نگاه غالب مادی بود، یعنی اولویت اول اقتصاد بود بعد دیانت و فرهنگ برای اونها، و به طوری که ملاحظه می فرمایید امروز هم جماعت بسیاری از این گروه با همین فکر در دنیا زندگی می کنند، نفوذ در بدنهای سیاسی کردند، نفوذ در نکات مختلف و علامت گذاری کردند، تک گذاری کردند دنیا رو که کجای دنیا می توان موقعیت بهتر اقتصادی رو پیدا کرد و منافع بیشتری رو استفاده کرد و استیاد کرد، و طبعا برنامه ها ریخته شده است از سالها و دهه های قبل و با همون روش ادامه کارشون رو پیشگیری می کنند. و خلاصه همان می شود که عده‌ای از قوم موسی چند کس بی ادب گفتند کوسی رو عدس، که خداوند ریشه های اون رو هم در قرآن بازگو می فرماد. خب من اجازه بفرمایید که ورود به این قسمت آیه شریفه بکنم، بعد میانه های بحث باز یه نکاتی داریم که باید برگردم و خدمت دوستان مطرح کنم. اما همین مقدار که این بخش در زندگی داوود قسمت بسیار جذابی است که قرآن در سوره مبارکه صاد صرفاً به این ماجرا میپردازد، و علت طرح این ماجرا هم همون ریشه های ناپسند و اتهامات و عراجیفی است که از آن تعبیر به اسرائیلیات می شود که در تاریخ غلط اسرائیل در کتاب سموئیل دوم اصحاح 11 مطالبی است که حالا انشاءالله بعد خواهم گفت خدمت دوستان عزیز، یعنی در پاره از متون تحریف شده یهودی هم رگب های این مطالب و رد اون رو می بینیم که بعضن شاید از زبان یهودیانی که ورود به اسلام کردن یه نشانه هایی از اون هم در متون دیده میشه در متون ما، حال یا به دلیل گفتن و نقد کردن یا حتی نفوذ کردن و داستان سرایی کردن. فرمود و هل اتا که نبع الخاص، من ابتداعا آیه رو به لحاظ لفظی بررسی کنم، و هل اتا که خطابیست به پیامبر، آیا پیامبر آمده است برای تو نبع خصم؟ خب سیاق عبارت رو دقت بفرمایید، در قالب جمله پرسشی مطرح میشه، بناست که یه گزارش مهمی و یه اطلاع دقیقی به پیامبر داده بشه. خب میشد که آغاز کند خداوند سبحان و این ماجرا رو بازگو کند بدون این مقدمه، اما خود این جمله رو مطرح کردن که آیا شما در این زمینه اطلاعی دارید؟ آیا شما مطلعید از این ماجرا؟ به کار گرفتن، کنجکاو کردن و حساس کردن ذهن مخاطب است و مخاطب احساس میکنند که مطلب جذابی است که نمیداند، پس بنابراین مشارکت میکنه و بیشتر آمادگی دریافت سخن جدید و نو دارد که نو را حلاوتی دیگر است. به همین خاطر خب ملاحظه میفرمایید که این شیوه را در قرآن بارها داریم که حضرت پروردگار آموزش میده این روش مطرح کردن مطلب را و این قالب را ارائه میفرماید. و هل اتاک، و در این حال خیلی مؤدبانه است، نه اینکه تو نمیدانی، بلکه در قالب سوال، هل اتاک نبأ الخصم، آیا قبلا با این موضوع برخورد کرده اید؟ آیا برای شما این مطلب تا به حال روشن شده است؟ خب هل اتاک نبأ الخصم، کلمه نبأ همواره عرض کردیم به گزارشات مهم گفته میشه، نه به گزارش معمولی خبر میگیم اما نبأ نمیگیم، پس مطلب بسیار مهم است. به مطلبی نبأ میگویند که اثرگذار است، یعنی فائده ای برای طرح اون وجود دارد، نه اینکه صرفا یه اطلاع خاص باشد. نبأ الخصم، کلمه خصم به معنای خصومت و به معنای دشمنی و دشمن و کسی که طرح دعوا دارد. بالاخره آیا ماجرای اون دعوا و خصومت شما اطلاعی از آن دارید که در رابطه با داوود است؟ اذ تصور المهراب، که این خصمها، این کسانی که ادعا داشتند، نیامدند از طریق دقیق و درست و وقت قانون و زمان دادرسی بیان وارد محکمه بشن، در حضور داوود بنشینند، طرح دعوا کنند و پرونده خودشون رو مطرح کنند و به نتیجه برسانند، بلکه با روش دیگر این کار رو کردن. از تصور المهراب، خیلی عجیب است، تصور و صیغه جمع هم هست و از ماده سور می آید، سور یعنی دیوار حائل و حافظ، به دیواری که دور شهر کشیده می شد سور البلد می گفتن دیگه، به سوره های قرآن که سوره میگن، چون یه بخش مجزا شده از بقیه بخش ها، 114 بخش جدا 114 سوره است. تصور باب تفعل هنگامی که برای این گونه مکانها به کار برده می شود به معنای بالا رفتن از این مکان است. یعنی تسنم به معنای از سنام بالا رفتن، تسنن از سنان بالا رفتن فرض کنید. تصور یعنی از سور با سین دیگه اشتباه نشه، از دیوار بالا رفتن، از تصور المحراب، اینها از دیوار بالا رفتند و وارد محراب جناب داوود شدند. المحراب یعنی محراب داوود. از دخلو علا داوود، بعد دیگه اشاره میکنه در ادامه. خب کلمه محراب ممکن است ابتداعاً به ذهن بعضی از عزیزان آمده باشد و شاید هم در این باب سخنی گفته باشند که کلمه محراب به معنای محل حرب است، یعنی محل جنگیدن، و اونگاه این محرابی که محل عبادت است و کسی در اونجا می ایستد و عبادت می کند هم به این جهت محراب گفته شده که انسانها در این مکان می ایستند هنگامی که به نماز و گفتگوی با خداوند ایستاده اند، گویا در حکم مقابله و نبرد با شیطان است، دارن محاربه با شیطان می کنند، لذا اینجا محل حرب است و محراب است. حال اینکه در لغت باید بگویم که ظاهرا چنین نیست، بلکه اساساً این مکان که ما ایستاده ایم در آن برای نیایش و برای خواندن خداوند سبحان و به صلات ایستاده ایم به نماز احیانن، اینجا محل جنگیدن نیست، اینجا محل عشق بازی است، محل شورآفرینی است، محل اتصال به حضرت یگانه است، دل رو به جانان سپاردن و دل دادن و دل گرفتن است، نه اینکه محل جنگ باشد. نماز جنگیدنی ندارد، نماز معراج مؤمن است، نماز قربان تقی است و صدها عنوان زیبای دلچسب دیگری که در این جهت گفته شده است. بلکه کلمه محراب اساساً یه اصطلاح است در لغت عرب و این خیلی مهمه. به طور کلی محراب به مکان ممتاز و برجسته میگن، حالا در یک منزل، در یک شهر، در یک محله، به اون مکان ممتاز و برجسته محراب گفته میشه. این خیلی دقیق عرض می کنم خدمت دوستان، عنایت بفرمایید برای که زودتر به ذهنمون بیاد. در معماری گذشته منازل ما این گونه بود که خب این فضاها اینقدر مشترک نبود، حالا به دلیل محدودیت مکان، به دلیل فرهنگی که غالب شد، ما خب بالاخره الان فضای خونه، فضای نشستن اون، فضای پذیرایی اون، میهمان اون، فضای آشپزخانه اون، همه این فضاها یکیست و هیچ محدودیت و حریم خاصی نداره. گاهی حتی اتاقهای خواب هم در معرض است، مثلا فرض بفرمایید. اما خب در گذشته این گونه نبود، این فضاها تفکیک شده بود، کمک به مصرف انرژی میکرد. خب گذشته از اون به لحاظ فرهنگی یه حجبی در اون بود، یه حریم و حیایی در اون بیشتر دیده میشد و وجود داشت. اتاق، اتاق پذیرایی، به اتاق پذیرایی تنبی میگفتن در گذشته در ادب فارسی، مرا که مستبه ایوان و پای خم تنبی است. جناب حافظ هم دارد به کار میبرد. بعد در این اتاق تنبی در قسمت بالا و انتهای اتاق یک قسمتی رو قدری برتر می ساختند، یعنی کف اتاق یه 20 سانتی بالاتر بود، 30 سانتی بالاتر بود و جای بسیار مهیایی بود. به اون مکان می گفتند پیشگاه. پیشگاه گاهی دقیق تر و به اصطلاح عرفی تر می گفتند شاه نشین، که گاه به تخفیف شانشین گفته می شد. یعنی جایی که اگر میهمان عزیزی می آمد و میهمان محترمی در تنبی پا می گذاشت، در اون پیشگاه و در اون شاهنشین می نشست و دیگر اگر کسی می خواستن خیلی حرمت و کرامت کنن اونجا می نشاندن. به اون مکان در کلام عرب میگن محراب، به جای برجسته تر. اگر این محلی که ما در به اصطلاح مصلا و در نمازگاه و در مسجد محراب میگیم هم محراب گفته میشود به این جهت است، چون شریف در اینجاست در مسجد، چون امام در اونجا می ایستد، چون پیشوای نماز در اونجا می ایستد، کسی که میخوان بقیه نماز رو با او هماهنگ کنن امام است و محل ایستادن او شریف در این مکان است که از امامت همین بود مقصود، پشت بر خلق و روی در معبود، امام می ایستد که واسطه دلها باشد و چه و چه بکنه. لذا اون مکان رو محراب میگن. و به طور کلی
مکان برجسته و شاخص رو محراب میگفتن، یعنی اگر یک عمارتی، یک کوشکی، یک جایی در یک شهری موقعیت برتری داشت به اون محراب میگفتن، شاخص‌تر بود محراب میگفتن. حتی استعذار دارید در دادگاه ها همین الان هم ملاحظه میفرمایید قضات محترم در دادگاه در سطح برتری مینشینند، یعنی برتر از طرفین دعوا جایگاه اونهاست. در عرف دنیا این چنین است که همون محلم یه نوع محرابه، یه نوع حالت شاخص و برجسته ویژه‌ای رو به خودش اختصاص میده. پس کلمه محراب اون تصور ذهنی نیست، بلکه یه مقام برجسته است. حالا از تصور محراب، اینها از دیوار بالا اومدن و وارد محراب شدن. مراد از این محراب چیست در اینجا؟ ضرورتی ندارد که بگیم محل عبادت و اون محراب عبادی جناب داوود باشد. نه، ممکنه که مراد دیوار منزل خود داوود است. اینها از دیوار منزل و عمارت داوودی وارد شدند. یا اینکه واقعا جناب داوود شاید در خارج از وقت اداری به قول ما در فضای محکمه خودشون امور رو بررسی میکردن، پرونده‌ها رو مطالعه میکردن و اینها بدون وقت و بدون شرایط وارد شدن. خب حالا نفس خود این کار کار غلط و اشتباهی است. میدانیم که فدخل البیوت من ابوابا، همیشه ورود باید از کجا باشد؟ از درب باید وارد شد، نمیشه از دیوار وارد شد، از پنجره وارد شد. ادب این است، عقل این است، روش این است، قانون این است، عرف این است که باید از در وارد شد. و تازه از همون درب هم وقتی وارد میخواییم بشیم، میکده حمام نیست، سرزده داخل مشو. از سنت های غلط و ناروای جاهلی این بود، سنت دمور، که میومدن یک مرتبه پا به خانه هم میگذاشتند و وارد میشدند و بدون هیچ اعتنایی و بدون هیچ اذنی و بدون هیچ رخصتی و حالا صاحب خانه چه شرایطی دارد، چه موقعیتی دارد، با اسف. این از سنت‌های غلط جاهلی بود که پیامبر این رو برداشتن و لغو کردن. و قرآن هم دیگه طبعا آیات آمد که وارد هیچ خونه ای نشید حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها، با استیناس رخصت گرفتن و سلام و ادب و آگاهی اونگاه وارد خونه بشی. خب این یه کار غلطی بود که اینها انجام دادن. اینها برای طرح دعوا از دیوار محل اقامت جناب داوود وارد شدن و اومدن محضر حضرت داوود. خب حالا ممکنه اینها بالاخره به ذهن بیاد که اینها شاید مراجعه کردند و وقت کافی ندادند و تراکم زمان و پرونده ها بوده است و اینها میخواستند که به شکل زودتر و اورژانسی پرونده اینها رسیدگی بشه، چنین کاری رو کردند و اون محکمه و دفتر و وقت دادن و نگهبانان لازم به اینها کم لطفی کردند و اینها هم این گونه گستاخانه عمل کردند. خب عرضی نداریم، این تا اینجا روشن باشه که ماجرای غیر عادی و غیر طبیعی است. استصور المحراب در ادامه فهمد اذ دخلوا علی داوود، آنگاه اینها وارد شدند بر داوود. خب در اون محراب داوود است و اینها بر جناب داوود وارد شدند. هنگامی که حضرت داوود این جماعت رو، اینا گروه هن، تصورو، بعد دخلو، سیغه ها جمعه، یعنی بالاخره دو نفر هم نبودند اینها، مشخص میشه طرفین دعوا گروهی اومده بودند. از دخلو علی داوود ففزع منهم، باز هم منهم سیغه جمع، ضمیر جمع میاد، ففزع منهم. جناب داوود وقتی که این رفتار رو دید، این حالت رو دید که از دیوار یک کسی بالا آمده است و یک مرتبه آمدن بر او حاضر شدند، بدیهی است که عقل اینجا آدمی رو دعوت به دلنگرانی می کند. یعنی این فزع یه استراب و یه دلهوری برای حضرت داوود پیش آمد به شکل طبیعی، منافاتی نه با مقام علمی ایشان داره، نه با عصمت ایشان داره، نه با پیامبری ایشان دارد. بالاخره انبیاء الهی عقلشون اونجایی که باید بترسد میترسیدن، این ربطی به خشیت به خداوند نداره. ولی اینها در مقام خشیت ولا یخشون احدا الا الله، از هیچی خشیت ندارن جز خدا. اما وقتی که یه شیء لب تیزی میخواد بخوره به دستشون، انبیاء الهی نمیگن ما چون خشیت خدا داریم پس بخور، دستشون بیارن جلو. یا یه خطری میخواد تهدید کنه، چیزی به چشمشون آسیب بزنه، دستشون رو نگیرن. نه، طبیعی است اونجایی که عقل به احتیاط و احتراز حکم میکند و جای نگرانی است، پیامبران الهی هم بر اساس قواعد مادی عمل میکردن و جای خوف و ترس براشون داشته است. بلکه ما در زندگی پیامبر داریم، گاهی لازم بوده است از پیامبر حفاظت میشده. عزیزان، اصلا استوانه حراسه چیه در مسجد النبی؟ در کنار استوانه توبه، ستون حراسه ستون توبه ابولبابه، بالاخره جایی بود است که یه وقتایی در یه شرایط اقتضا میکرد حضور دشمنان و غیره که از پیامبر حفاظت شبانه میشد، گاهی جناب ابوطالب این کار رو میکردن در مواردی در شعب ابیطالب و غیره. خب پس بنابراین این فزع طبیعی است که این حالت که دیده شد جناب داوود رو یک استراب و فزعی گرفت. این با شجاعت داوود منافاتی نداره. ففزع منهم، این جماعت و گروه که فهمیدن شرایط غیر عادی است و اومدن و موجب این دلنگرانی شدن، سریعا گفتن قالوا لا تخف، جناب آقای داوود هیچ نترسید و جای نگرانی نیست، ما نه دزدیم و نه از دیوار بالا آمدیم که اختیالی کنیم، تروری کنیم، کاری بکنیم، دنبال این مسائل نیومدیم. خصمان بقا بعضنا علی بعضن، یعنی ما دو گروه خصمیم، دو دسته مخالف هم نیستیم، دو طرف یه پرونده ایم به تعبیری، دو خصمیم که خصومت داریم، طرفین دعوا هستیم به تعبیر حقوقی. بقا بعضنا علی بعض، اما بعضی از ما بر بعض دیگر ستم کرده است، ظلم کرده است، تجاوزگری و تعدی کرده است. یعنی ما دو طرف دعواییم که یکی مدعی است که متجاوز است و اون دیگری و تعدیگر رو بر این فرد دوم، یه خواهان و یه خوانده شده و یه چنین ماجرایی است. فحکم بیننا بالحق، و آمدیم پیش شما جناب داوود که حکم کنید بین ما در این پرونده و در این دعوا به حق. تقاضای ما این است که شما به حق در اینجا داوری و حکم کنید. سه جمله میگن فحکم بیننا بالحق، حق رو شما با حکم خودتون روشن کنید و مشخص کنید. دو ولا تشتت، و در این حکم شتت هم نکنید، شتت مجاوزه الحد، گذشتن از حد و اون مرز و عدالت و انصاف، خروج از انصاف، انصاف رو از کف ندهید و به انصاف عمل کنید. ولا تشدد وحدنا الى سواء الصراط، و ما را به راه درست و صراط مستقیم هدایت کنید که ما همون روش رو عمل کنیم. خب این آمدند و زمینه رو برای طرح دعوا با ولو شرایط نامساعد بود، اما زمینه رو برای طرح دعوا مهیا کردند و این گونه سخن گفتند. من همینجا جمله رو بگم و حالا استفاده ها رو بعد خواهیم گفت، اما همین جمله رو بگم که این که به جناب داوود این طرفین دعوا توصیه میکنن که فحکم بیننا بالحق، آقا به حق حکم کنید، ولا تشتت، و از انصاف هم خارج نشید و ما را به راه درست رهنمون کنید. و قرآن همین رو بازگو میکند و انکاری در اون نیست. خیلی جالبه، یعنی میتوانند طرفین دعوا به قاضی توصیه کنند، توصیه به اجرای عدالت، توصیه به تقوا و انصاف، توصیه به رهنمون کردن درست و مر حقیقت و حق و قانون رو پیاده کردن. و این ایرادی در قضا اسلامی همین گونه هست و میتوان به قاضی گفت و این توصیه رو حتی کرد و این تقاضا رو کرد که این گونه عمل کند، و نباید این با برخورد قاضی محترم مواجه بشه. و خاطره دارم من که شاید مربوط به متجاوز از 25 سال قبل باشه، بله فزونتر از 25 سال قبل، شاید یعنی باید انجام وظیفه می کردم به طرف پدر، در یه محکمه بود، یه مسئله بود حضور داشتم، مثلا همونجا دیدم که یه کسی از قاضی چنین خواسته ای رو داشت که آقای قاضی حق رو در مورد ما اجرا کنید و رعایت کنید. دیدم همونجا سریعا قاضی محترم شستی زنگ رو زدند و مأمور رو آمد و گفتن بگیرین فلان شده رو، و از دادگاه بیرونش کردند و راندند و پرونده اون رو هم بستند و بررسی نکرده. این صحنه رو خود من دیدم. خب دیگه اینها روش‌های پسندیده این نیست و نمیشه پذیرفت. صریح کلام الهی، پیامبری در حد نسب از سوی خداوند به داوری و قضاوت چنین جایگاهی رو دارد که این تقاضا رو به اون بکنن و از او چنین خواهشی و توصیه‌ای رو هم به او طرفین دعوا داشته باشند. خیلی روشن و دقیق این رو قرآن بازگو می‌کند. خب به اینجا که رسید زمینه مهیا شد، حالا طرح دعوا میکنن. ان هاذا اخی، یکی از طرف این دعوا داره میگه ان هاذا اخی، این آقا برادر من است. حالا این واقعا اخی یعنی برادر خونی، ظهور مطلب اینه، شاید برادر واقعا مثلا، یا اینکه مثلا برادر اجتماعی است، برادر صنفی است، برادر سندیکایی است، بالاخره اینها معنای مجازی و حقیقی هر دو ممکنه. ان هاذا اخی لهو تسعون و تسعون نعجه، این کسی که داره صحبت میکنه این الان خواهان پرونده است، این الان شاکی است، اومده از خوانده شده که حاضر است، از مشتکاً داره به اصطلاح شکایت خودش رو طرح دعوا میکنه و مطرح میکند. ان هذا اخي له 99 نعجه، این برادر من 99 نعجه و گوسفند و میش دارد، یک گله این چینی داره، ولی نعجتون واحده، ما هم در زیر آسمان مینایی یک گوسفند و یک میش داریم، ما یک 99 او داریم. فقال، اما این برادر به من میگد اکفلنی ها، میگوید کفالت و سرپرستی و مالکیت این نعجه و این گوسفند رو به من بده، اکفلنی ها، همین یکی رو به من واگذار کن. خب تو که یه دانه داری، ما 99 تا داریم، برای ما 99 تا داشتن با 100 تا داشتن فرقی نمی کنه، عددمون تکمیل میشه، در هزینه تفاوتی نمی کنه، اما تو یه گوسفند، این چه فایده ای برای تو، چه دخل و خرج، این که پاسخ نمیده، بی خود درد سر برای تو، پس این رو بده به ما، تو همون رو هم نداشته باش دیگه، حالا که ما داریم کامل داشته باشیم، تو هیچی نداشته باشی. اکفلنی ها، اما تا اینجا گفته شد در ادامه و عزنی فی الخطاب، اما در سخن گفتن به این خواسته ای که این برادر به من دارد و میگوید این چنین، عزت میکند، این رو با قدرت، این رو با غلبه و قهر خواسته خودش رو مطرح میکنه، یعنی داره در اینجا قلدری میکند و در اینجا زورگویی میکند، تحکم میکند، شاید تهدید میکند در قبال این خواستش که من بپذیرم. و عزنی فی الخطاب، خب طرح دعوا شد و الان منتظریم که ببینیم جناب داوود چه عملی انجام میدهد. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، خب این بسیار بسیار نکته مهمی است، من فقط همین ترجمه کنم توضیحش میمونه. جناب داوود سریعا گفت لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، این برادر تو که چنین خواسته ای دارد داره ظلم میکنه به تو، این صاحب 99 تا که میخواهد از تو ظالمانه این گوسپند خودت رو هم به اون بدی و تو هیچ گوسپندی نداشته باشی و این یه نوع ظلم است. و ان کثیرا من الخلطاء لیبقی بعضهم على بعض، و متاسفانه بسیاری از کسانی که امتزاج و اختلاط و مشارکت و سر و کار با هم دارن در این داد و ستد ها و بدبستان ها، لیبقی بعضهم على بعض، بسیاری از این کسان در این مراودات اجتماعی ستم و ظلم و تعدی به یکدیگر میکنند و متاسفانه اینها دچار جنون اقتصادی و حرص ورزی اقتصادی میشن. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، که متاسفانه و قلیل ما هم، و اینها هم اقلیتند و کمند و بیشتر مردم در این باب خوی تجاوزگری و خوی تعدی نسبت به حقوق یکدیگر دارند. اینها خیلی حرف داره که حالا انشاءالله ببینیم به کجا میرسیم. بسیار خوب، کل مطلب رو، صورت مسئله رو من خدمت عزیزان گفتم. حالا برگردیم از اول و یه مرور تاریخی هم داشته باشیم. خب با توجه مطالبی که دیشب عرض کردم و جنس اتهاماتی که به جناب داوود زده میشه، این ماجرا در متون یهودی انعکاسی دارد تا نزول قرآن و طرح کلام الهی با اون چرا که در مورد شخصیت داوود قرآن مطرح میکنه و در مورد خاندان داوود و سلیمان مطرح میکند، با تمام عظمتی که ملاحظه فرمودید از آغاز اون که عبدش هایسته الهی است، جایگاهی دارد که عواب است، جایگاهی است که مورد تایید الهی است، چگونه با تسبیح او وجود به تسبیح و ذکر در می آید، خداوند چه به او حکمت داده است، فصل الخطاب داده است. حالا در ادامه بعد میگیم عجیب عبارتی رو داریم، ان له عندنا لزلفا، داوود نزد ما بسیار قرب و نزدیکی دارد. بس دیگه واقعا این که بدونیم این چه شخصیتی است و چه جایگاهی دارد. اما علت این که قرآن این ماجرا رو مطرح میکند، رگه های یهودی این ماجرا است که بر اساس همون اتهام زنی هایی که بنا بود چهره جناب داوود و به تبع اون سلیمان و فرزند او مخدوش و تیر و تار شود، داستان بافی ها و داستان سرایی هایی در اینجا شروع شد. من داستان سرایی رو میگم، بعد میپردازیم به اصل حقیقت ماجرا که چی بود ماجرا و از چه ساختند گروهی از دشمنان و بدخواهان این پدر و پسر، این دو نبی الهی در میان بنی اسرائیل. و گفتند که بالاخره ماجرا باز می‌گردد به آنکه داوود از ویژگی‌هایی که داشت میل بسیار زیادی به، دیگه با دقیق من بگم، کبوتران داشت. و خب بالاخره داوود کبوتران بسیار زیادی داشت، تا اینجا که مشکلی نیست، نقصی بر جناب داوود نیست که کبوتر داشته باشد جناب داوود. بالاخره همونطور که میتوان مرغ داشت، همونطور که میتوان خروس داشت، همونطور که میتوان گوسفند داشت، میتوان مرغداری کرد، کبوترداری کرد، خروسداری کرد، هیچ کدام از اینها نقصی نیست، خوبم هست. یه موجودی به اصطلاح پرنده ای رو انسان نگهداری کند. و چقدر هم زیبا اون توصیه دلنشین امیرالمومنین در شب 19 به دختر بزرگوار خودشون، وقتی که اون مرغابی ها سر و صدا میکردند، دور آقا رو گرفته بودند و گویا با زبان بی زبانی میگفتند که از منزل برون نروید، فرمودن اینها رو دخترم رعایت کن، اینها رو باید آبادان و اونها رو بدی خوب حفاظت کنی و الا رهاشون کن، چه بکن. و قانون حمایت حیوانات رو بالاخره اولیاء الهی تثبیت کردند و روشن کردند. اما گفتن نه، ماجرا این نبوده است، ماجرا این است که جناب داوود نه کبوتر دار بودند بلکه کبوتر باز بودند، نه خروس دار بودند بلکه خروس باز بودند. یعنی بس مشکل از اینجا شروع میشه که ایشان کفتر بازی میکردند. به بیان ساده تر، خب میدونیم کفتر بازی یه معنای دیگه ای پیدا میکند، که کسی بالاخره بیاد و بالای بام و این کبوترها رو جمع کند و بعد بامهای مشترک از این بام به اون بام برد و بعد اینها رو عرض به خدمتون بخواد بنشاند و بلند کند و جلد کند و چه بکند. و دیگه این اشراف به منازل دیگران، دید دیگران، ایزاها، آزارها، صداها، فریادها، آلودگی صوتی و غیره، خب اینجاست که دیگه محل کلام میشه و این وجاهت و چهره درستی برای این عمل نیست، به دلیل این که منتهی به آزار و اذیت مردمان و تجاوز به حقوق انسانها میشه. جناب داوود این تمایل رو داشتند و میل به کفتربازی داشتند. و من دارم روایت مجعول یهودیان رو میگم اینجا که برسیم به حکایت درست. و پناه به خداوند میبریم، و پناه به خداوند میبریم. خب جناب داوود وقتی که مشغول این بود و یه پرنده از اون، حالا یه سینه سرخی، یه چیزی مثلا این طرف اون طرف رفت و جناب داوود هم دنبال اون رفت، از اون طرف یه مرتبه مشرف شد به یه منزلی که این منزل مربوط به اوریا سردار سپاه اوست. و پناه به خدا میبریم، در همون هین دید که مثلا همسر اوریا در اونجا در حوض آبی و غیره مشغول آب تنی. و جناب داوود که این صحنه رو دید، دیگه بالاخره دیدن همانا و دلباختگی همانا، آمد و زمینه رو فراهم کرد که اوریا به یک جنگ نافرجامی برود، رفت و در اونجا کشته شد. و جناب داوود هم این خانوم را، ناتان را، به همسری اختیار کرد و شاید از اون فرزندی به دنیا آمد که نام اون فرزند هم سلیمان شد. دیگه تمام زدش. خب با توجه به این شرایط و این رفتاری که جناب داوود کرد، گروهی از یهودیان آمدند و یه پرونده سوری رو درست کردند برای اینکه سلیمان داوود رو به خود بیارن. و آمدند و شبانه بر او وارد شدند و گفتند این برادر من 99 تا، اونجا دیگه بحث نعجه نیست، 99 زن دارد و من یک زن دارم، میگه تو بالاخره من مایلم که با همسر تو ازدواج کنم، اگر ممکن است از این همسرت کناره بگیر که من اون رو هم به همسرای خودم وارد کنم. جناب داوود که این ماجرا رو شنید و متوجه شد، به خودش برگشت و دانست که چه وجهه اجتماعی برای خودش درست کرده است، به خاک افتاد و فهمید که چه اشتباه فاحشی انجام داده است. این روایت یهودی بود، البته روایت تحریف شده یهودیانی که سر نزاع و خصومت با این پدر و پسر رو به اوج و به غایت رساندند. حالا قرآن میاد این حکایت رو در شکل دقیق و روشن و شفاف اون بازگو میکند با چه زیبایی. و ببینیم تفاوت از زمین تا آسمان است و ماجرا چیست. من اینجا استمداد میجویم از زبان دراربار وجود و مبارک ولی نعمته بزرگوارمون، امام مهربانمون، حضرت علی ابن موسی الرضا. عیون اخبار الرضاست، فی باب مجلس الرضا عند المأمون مع اصحاب الملل والمقالات، از اون مجالسی که مأمون شکل میداد که ارباب مذاهب مختلف رو میگفت میومدن و مناظرات و گفتگوهای علی ابن موسی رضا رقم میخورد. و ما اجاب به علی ابن جهم فی اسمت الانبیا، یه بخشش یکی از این مجالس در مورد شبهاتی است که در مورد اسمت پیامبران الهی است. خب ببینید مطلب اونقدر زنده است که من همین امروز باز سؤالی رو در همین مورد داشتم، یعنی هنوز هم که هنوز است ما در باب اسمت انبیا این مطلب رو سؤال میکنند، ای اون که آیا چطور است فلان است، و بعد ممکنه مواردی رو بگن به لحاظ تاریخی، به لحاظ حتی ممکنه بعض از آیات قرآن رو بگن این منافات ندارد با مقام اسمت پیامبران. حالا این اسمت پیامبران اصلا یه امر معقول روشنی است عزیزان، تا پیامبری به مقام اسمت نرسد در بیان و عمل که نمیتونه الگو باشه، اسوه باشه و خداوند بگه به هدا و مقتده، به هدایت اینها اقتدا کنید. و غیر تقی یعمر الناس بالتقى طبیب یداو الناس وهو علیل، مگه میشه کسی امام و جلودار و هادی مردم باشد اما خودش بلنگد در این سو و اون سو؟ خب این که دیگه مشخص است که هیچ افاقی نمیتواند بکند و هیچ اثرگذاری خیلی برای جامعه نداره. دلیل عقل دارد، دلیل نقل دارد در جای خودش. حالا مرز و حدود اسمت هم تعریف شده است، این که اسمت اکتسابی و موهبی است، بخشی از اون کار خود پیامبران و اولیاء الهی است، بخشی از اون موهبت خداوندی است. اینا بحثایی است که در جای خودش ما گفتیم، الان صحبت این رو نداریم. اما میخوام بگم که این یه بحث دامنه داری بود که از موضوعاتی بود که حضرت علی ابن موسی به اون پرداخت. علی ابن جهم اومده سعادت رو یک به یک از آدم شروع کرد که خدا در قرآن میگه آدم عصیان کرد، این چه عصیانی است، این که منافات با اسمت دارد، تا رسید به اینجا سخن یقول فیه الرضا و اما داوود فما یقول من قبلکم فیه، بگید که در مورد داوود چی میگید شما. فقال علی ابن محمد ابن الجهم، گفت یقولون، میگویند، گروهی میگن در مورد داوود که خب الان ریشه اون گویش چیست؟ یهودیان. و ممکنه این با اسرائیلیات از کسانی که اومدند و نمیدانم کعب الاحبار و کی بالاخره چیزهایی رو منتقل کردن. ان داوود کان یصلی فی محرابه استصور له ابلیس علی صورت طیر، مشغول عبادت بود، یه مرتبه ابلیس آمد در صورت یه پرنده، یا احسن ما یکون من الطیور، از تمام پرنده های خودش بهتر، فقط داوود صلاته نمازش رو ول کرد و قام لیأخذ الطیر، تا دنبال این کفتر بدود. جناب داوودی که ما میگیم که حکمت و فصل الخطاب دارد، فخرج الطیر الی الدار، اینم از این در از این بام به اون بام، از این سو به اون سو، فطار الطیر الی الصدر، رو پشت بام، فسعد فی طلبه، جناب داوودم دنبالش میدود، او میدوید و من میدویدم، فسقط الطیر فی دار اوریا، این پرنده رفت در خانه اوریا، فطلع داوود فی اثر الطیر، دنبالش رو گرفت، فاذا بامرأت اوریا تقتسلو، حضرت علی ابن، این دارد گزارش میده به امام رضا، این آقای علی ابن جهم، اون همسرش هم در حال اغتسال بود، فلما نظر الیها داوود اون رو دید، هواها، دل کشید، و کان قد اخرج اوریا فی بعض غزواته، اوریا رو فرستاد به بعضی از جنگ ها، فکتب الی صاحبهی ان قدم اوریا امام تابود، و نوشت به فرماندهان خودش که اوریا رو بگذارید تو صف اول جنگ بره نبرد کنند. فزفر بالمشرکین فصعد ذلك على داوود فكتب عليه ثانيا ان قدمه امام التابوت، و این ادامه داشت تا بالاخره کشته شد در اون جنگ، فقتل اوریا فتزوج داوود بمراته، داوود هم همسرش رو گرفت. این گزارش یهودی که در حضور حضرت علی ابن موسی گفته میشه که بخش اون برمیگردد به این ماجرای عرض به خدمتون سوره شریفه همان گونه که عرض کردم. فضرب الرضا بیده علی جبهته، حضرت با دست زدن به پیشانی خودشون، ای وای، و قال انا لله و انا الیه راجعون، ای وای، فاتحه چنین فکر و عقیده و دینی را باید خواند. لقد نسبتم نبیا من انبیاء الله، شما نسبت میدید به یه پیامبری با این عظمت، الا تهامون به صلاته عبادتش رو اونطور بک، حتی خرج فی اثر تیر، دنبال کفتر بازی رفتنش، ثم بالفاحشه، بعد نگاه کردن به ناموس غیر و فاحشه مرتکب شدن، ثم بالقتل، حتی اتهام قتل دارید بهش میزنید. فقال یا ابن رسول الله فما کانت خطیئته، علی ابن جهم گفت پس مشکل داوود اصلا مشکلی داشته نداشته چی بوده؟ قال ویحک ان داوود، برمیگرده به این ماجرا حضرت ان داوود انما ظن ما خلق الله خلقا هو اعلم منه. داوود وقتی اون موهبت های خدا رو به خودش دید دیگه به این نتیجه رسیده بود که بالاترین مرتبه علمی و حکم رو خداوند به او داده است. فبعث الله ملکین، خداوند و فرشته رو در قالب انسان و دو گروه فرشته رو در قالب انسان فرستاد. فتصور المهراب، اینها از دیوار بالا آمدن تمثل کردن. فقالو خصمان بقا بعضنا علا بعض فحکم بیننا، و بقیه سوره رو بازگو میکنن. فعجل داوود علل مدعا علی، و داوود به مجرد این که شنید تعجیل کرد. حالا من این رو میگذارم، این قسمت بعدی سخن امام رو بعد میخونم بعد از این ماجرا. وجود مبارک علی ابن موسی رضا پرده از یه نکات عجیبی برداشتن در این ماجرا. شروع کنیم خدمت دوستان مجدد از ابتدا آیه رو با تکیه بر تفسیر قرآن توسط اطرت و تبیین قرآن و خط بطلان کشیدن بر باورهای یهودیان آیه شریفه و شخصیت داوود رو واخوانی کنیم، و مراد من اینه که نکات خاص زیبای این حکایت رو هم بیرون بکشیم. فرمود که آمدند اینها، از دخلوا علی داوود، از دیوار بالا اومدن علی داوود. ففزع منه، از همینجا شروع کنیم. خب اینها اومدن بالا و داوود دچار یه حالت فزع و دلهوره و شرایط غیر عادی شد. این خاطرتون باشه، کار داریم به این جمله. بعد اینها گفتن که لا تخف خصمان بقا بعضنا علی بعض، ما این خصومت این طرح دعوای ما این است و این برادر 99 گوسفند دارد، من یه گوسفند دارم، میگه این رو بده. و در این جهت هم با قدرت و با قلدری این جمله رو میگه، نه با لطف و محبت از من تقاضا کنه. از زنیف الخطاب، به مجرد این که این طرح دعوا مطرح شد، گزارش قرآن این است، بی معطلی قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعجه، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعجه. اینجا داوود لب باز کرد، گفت به یقین ظلم کرده است به تو این برادر با چنین تقاضای نامربوطی که به تو دارد. و بعد هم گفت بسیاری از خلطا و شرکا و کسانی که مخالطه و آمیزش کاری و مالی با هم دارند، اینها لیبقی بعضهم علی بعض، اینها تجاوز میکنن، تعدی میکنن، فزون طلبی میکنن، هرس ورزی میکنن، مگر اینکه الذین آمنوا، چیزی که مهار میکند این وضع رو در بازار و اقتصاد و غیره، ایمان است و عمل صالح است. و دریغا که دارندگان ایمان و عمل صالحی که مهمترین عامل کنترل و حفاظت وجودشون از چنین زیاده خواهی ها و طغیانگری ها میشود و سودجویی ها، کمند این ها. خب اینجا نکته بسیار مهمی که وجود دارد، یک اصلا در اصل چرایی این ماجراست، دو در تحلیل محتوای خود این مطلب و حکایت است. من اجازه فهمید همین چرایی رو همینجا بگم که در ادامه در فرمایش حضرت علی ابن موسی رضا هم و در سخن معصوم هم وجود دارد. بعد از اینکه این ماجرا تمام می شود و در آیه بعدی خداوند می فهمد که انما فتناه، ما داوود را آزمودیم، یعنی آنچرا که پیش آمد یک صحنه آزمایش و ارتقاء بود برای جناب داوود. بعد فاستغفر ربه و خر راکعا و انا فغفرنا له، تا دا اونجا که یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، ما آزمودیم و این آزمون مقدمه ای بود که حکم قاضی القضاتی زمین و زمان رو برای جناب داوود صادر کردیم و اون رو نسبش کردیم خودمون مستقیم به عنوان خلیفه و حاکم و به عنوان غازی و عدالت گستر در زمین. خب این چه صحنه است که منجر میشه به ارتقاء شخصیت جناب داوود و اوجگیری شخصیت جناب داوود. بله، خود قرآن پرده برداشت، انما فتناه، این یه آزمون و یه زمینه است که حضرت پروردگار ایجاد میکند، مانند موارد دیگری که در قرآن میبینیم. اصلا بریم فراتر، بالاخره این جمله رو بگم و بعد اون فراتر رو ببینیم. بناست که حضرت داوود به یه مقام بلندی مبعوث بشن، یه مقام خلافت من الله، قائم مقامی و جایگزینی خداوند در میان بندگانش، در اجرای عدالت، در حکمرانی درست و در رسیدن انسانها به حقوقشون و قسط و عدالت اجتماعی. قبل از رسیدن به این مقام لازم است که جناب داوود اون به اصطلاح محکی رو در این جهت نسبت به شخصیت خودش داشته باشد و اگر ضعفی در کار است و ممکن است یه زمینه‌ای برای لغزش بعد پیش بیاد باید همینجا اصلاح بشه و روشن بشه. ببینید در باب قضا الان دانشجویانی که فارغ میشن از دانشکده حقوق یا آیان عزیزانی که از حوزه علمیه میان بیرون و میخوان برن در دستگاه قضا قضاوت کنن، دورهای رو طی میکنن و بعد از طی کردن اون دورها اینها میرند یک کارآموزی دارن، یعنی در دادگاه شرکت میکنن به عنوان کارآموز، به عنوان دستیار مینشینن، پرونده میبینن، بررسی میکنن، تجربه به دست میارن تا برسن به اون که بتوانن بنشینن پشت میز این که حالا دادیاری باشن یا چه باشن تا برسن به مقام قضا و انشاء حکم. ملاحظه میفرمایید؟ خب این نکته بسیار مهمی است و این که عرض کردم سنت الهی، یعنی شما اصلا در نمونه عالی و اولش کجا میتونیم این رو ببینیم؟ میتوانیم در جایی ببینیم که به از قلنا للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، وقتی خداوند میخواد خلیفه و قائم مقامی رو در زمین قرار بده به نام حضرت آدم، به فرشتگان اعلام میکند شرایط پیش میاد برای آدم. بعد از اینکه آموزش های لازم رو میبیند اما در مقام عمل آدم مواجه بشه با یه صحنه هایی که ضعف های خودش رو بدونه و کاملا روشن باشد که چه کاره است و ماجرا پیش میاد. لا تقربا هذه الشجره، ابلیس میاد، وسوسه های ابلیسی شروع میشه، قسم میخورد، من ناصح شما هستم، من خیرخواه شما هم، شما رو دلالت میکنم برای درختی که اگر بخورید جاودان میشید، هل ادلکم علی شجره الخلد ملک لا یبلا، به یه قدرت پایدار بدون زوال میرسید، فاکلا منها، رفتند و خوردن، بدت لهما سوآتهما، بعد یک بار تمام ضعف ها و آسیب های خودشون براشون رو شد، دانستن که حرص ریشه چه خواهد شد، اعتماد بی مورد به دروغگویان و ناصحان کاذب چه خواهد شد و ده ها نکته ای که اونجا در تفسیر این آیات مطرح شده است برای جناب آدم روشن شد. حالا آدم بعد از اینکه این شرایط رو پیدا کرد چه شد؟ فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه، از این محک و فتنه و از این عیاری که خداوند به شخصیت او زد برترین استفاده رو کرد، به جایی رسید که ثم اشتباه ربه فتاب علیه فهدا، شد مشتبای خداوند و اون خلیفه‌ای که میخواست بشه شد. ببینید خداوند زمینه رو آماده کرد برای نصب آدم در اون جایگاه و موقعیتی که باید، از ابتدا به سوی اون حرکت میکرد. چنین قصه ای رو ما در مورد داوود داریم، داوودی که میخواد به اون منصب بالا برسد که یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، باید به ضعف های خودش در این جهت مطلع باشه، مبادا عجب و غروری باشد و کاملا نقاط آسیب رو آشنا باشد. یه چنین صحنه ای رو قرآن مهیا میکند که فرمود انما فتناه، این یه فتنه است، یه آزمونه، یه شرایطه. پس منابع میتونه گفت کل این ماجرا و این دعوا اصلا یه همان گونه که حضرت علی ابن موسی رضا میفهمن یه دعوا حقیقی نیست که به این سادگی کسی از دیوار بیاد بالا و بعد مقابل داوود بنشیند و بعد چنین پرونده‌ای رو مطرح بکند. نه، این یه صحنه ایست که خداوند این رو مهیا میکند. حالا میشه با توجه به سخن امام گفت یه نوع تمثله، یعنی حالا ممکن است این صاحبان دعوا همان گونه که حضرت می‌فرمان فرشتگان الهی باشند که در قالب بشر تمثل می‌کنند و میان و این صحنه رو ایجاد می‌کنند. والله کسی به این سادگی نمی‌توانند از دیوار خانه داوود بالا بیاید، از عمارت حکمرانی داوود بالا بیاد به این سادگی و بعد بیاد بنشیند و این گونه سخن بگوید. ظاهر قضیه همان است که وجود مبارک حضرت علی ابن موسی بازگو می‌کند. پس ببینید در چرایی این ماجرا روشن است. حالا بریم در چگونگی تحققش و مطالبی که هست این رو دقت بفرمایید که اون ثمرات چطور بیرون کشیده میشه و این نتیجه فتنه برای داوود چطور دست میده و ما هم استفاده کنیم. اینه که آمدند و اینها و به هر تقدیر گفتند که مسئله خودشون رو وقتی وارد شدن ففزع منهم، این نکته اولیه که باید استفاده کرد، برای داوود استفاده بشه و برای داوودها در طول تاریخ. خب یه شرایط غیر عادی برای این مرد بزرگ الهی پیش آمد، جناب داوود دچار یه فزع شد، یه دلنگرانی و دلهوره شد و به تعبیر ما شرایط عادی خودش رو برای دادرسی و داوری از دست داد جناب دام. این نکته بسیار مهم است. در آداب قضا در اسلام مؤکداً چنین نکته‌ای وجود دارد که قاضی هنگامی که شرایط غیرعادی دارد حق قضاوت ندارد، نباید قضاوت کنه. حالا این شرایط غیرعادی چیست؟ ممکن است جناب قاضی امروز بالاخره صبح که از منزل بیرون آمدند با سرکار خانم یه مشکلاتی داشتند و یه مرافعی داشتند با هم خودشون، قبلا یه پرونده خانه داشتند. الان که اومده هیچ انضباط ذهنی نداره، هیچ آرامش ذهنی نداره، تشنج داره، عصبیت داره. الان نشستن و قضاوت کردن ظلم به دیگران است. نباید این کار رو انجام بده و نباید بنشین. و همینطور این موارد مطرح میشه. حتی به اینجا میرسد که اگر قاضی شرایطی دارد که در اوج گرسنگی است، الان در نهایت گرسنگی است و میخواد این پرونده رو، خب معلومه دیگه در این پرونده ممکنه دیگه خیلی عرض به خدمتون سری رسیدگی بشه تا بالاخره رستوران نبنده، تا ژتون غذا از بین نره، یا تا مثلا به خانه برسن فرض بفرمایید برای غذا. و نقطه مقابلش، حتی اینی که عرض میکنم دقیقا موارد ما در متن فقه داریم در کتاب غذا، حتی قاضی اشباع شده اگر سیره در حدی که اون چنان نوش جان فرموده است که بالاخره عرضم به خدمتون حالت نشعهی دست داده از این ابتلا و الحمدلله غذای پاکیزه و جالب و خوبی که نوش جان کردن و دیگه حس کمی همچین حالت چرت زدنی اومده است و خوابی آمده است، حق قضاوت نداره. و حتی به شما عرض کنم عزیزان، عذرخواهی میکنم، این رو عرض میکنم، اگر حاقله، لا قضا الحاقل، حاقل یعنی چه؟ عذرخواهی کردم معذر بارتون، یعنی این که میخواد بره دستشویی، یعنی محصوره، قضای حاجت داره، اینجا نمیتونه قضاوت کنه. باید با نهایت آرامش ذهنی و فکری قاضی بنشیند، استماع کند، قلم به دست بیاد، انشاء حکم کنه و عدالت رو اجرا کنه. خب تو این شرایط فزع برای داوود ایجاد شد. اینجا جای داوری نبود، نباید داوری میکرد، باید شرایط به تعادل میرسید و اونگاه لب باز میشد. دو، طرح دعوا کردن. خب یه کسی اومده است میگه که این آقا، من یه گوسفند دارم، این برادرم 99 تا داره و اصرار دارد مصرانه و با تحکم میگه این رو باید با تهدید به من بدی. به مجردی که این جمله بازگو شد جناب داوود لب باز کرد، قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی ناجه، با این ظالم است، ظلم داره میکنه که چنین خواسته ای از تو دارد. این روش قاضی نیست. ادب قضا چنین حکم نمیکند، عدالت چنین حکم نمیکند. برای قاضی فرقی نمی کند، طرفین دعوا هر دو حقوق برابر دارند و باید اینجا کاملا خواهان خوانده شده طرح دعوا کنند و استماع سخنان هر دو بشه و فرصت برابر به هر دو داده بشه و غیره. اما این نکته رو ببینید، اینها نکات ظریفه که در آیه گفته میشه که بسیار مهمه. به طور کلی این نگاه هست در بین کسانی که در کار قضا هستند، با توجه به اینکه قاضی نوعاً چهره هایی که از جامعه میبیند و رفتارهایی که میبیند عزیزان تیره است، سیاه است، خاکستری است، عمدتاً با مشکلات و تخلف ها و اختلاس ها و تجاوز ها و تعدی ها و ظلم ها و دروغ ها و کذب ها و تزویر ها برخورد میکند. لذا نگاه اولی و بینش اولی که نوعاً ممکن است در طول تاریخ وزاد داشتند، یه نگاه بدبینانه غالب دیگه. این حتی شما در یه جمع خانوادگی اگه کسی که در این منصب و موقعیت است اگر باب سخن رو به دست بگیرد و صحبت کنه، برای شما چی میگه؟ نوعاً میبینید دیگه پرده از چه چیزهایی برداشته میشد که انسان نومید میشه از جامعه و از مردم. خب این حالت هست. از اون طرف عرض کردم اینجا وظیفه قاضی این است در قضاوت الهی که هنگامی که ادعا مطرح شد از هر که باشد و هر چه باشد، اینجا وظیفه اینه که فرصت برابر داده بشه به خوانده شده، به اگر کسی مدعی است به اون منکر داده بشه، اون طرف پرونده، و او حق داره که حالا یا ممکن است اقرار کنند. خب بهترین دلیل در پرونده عقاری است برای قاضی، یا ممکنه انکار کنه. خب باید طرف برود بدود دلیل کافی بیارد انکار اون رو رد کنه و پاسخ بده، یا ممکنه کار به جایی بکشد که به مقام سوگند و قسم دادن برسه، یا رد قسم کنه، نکول قسم میشه، خود مدعی قسم یاد کنه. تمام آداب و تشریفات دادرسی و قضا پیش بینی شده است، یا اینکه سکوت کنه. بالاخره این شرایط مختلفی پیش میاد برای قاضی و در تصمیم قاضی بسیار مؤثر و تعیین کننده است. اما اینجا به دلیل اون فزع و شرایط ناآرامی که پیش آمد و عدم آرامش داوری و شاید اون دیدگاهی که جناب داوود به این گونه پرونده ها و این گونه مسائل داشت، دیگه بالاخره یه تندی در قضاوت داوود دیده شد، یه شتاب عرض به خدمتون شدیدی در رفتار جناب داوود دیده شد. تند روانه شروع کرد به سخن گفتن بدون اینکه استماع کند سخن طرف دعوا رو، ولو اینکه متهم به ظلم شده است، هیچ فرقی نمی کند. و سریع گفت قال لقد ظلمک، گویاست حکم داره صادر میشه، لقد ظلمک به سؤال نعجته که الا نعاجه، این داره به تو ظلم میکنه که از تو میگوید که این گوسفندت رو به اون بده. و ان کثیرن، بعد همین قاعده کلی دیگه درست شد به دنبالش که بله بله بسیار نگاه میکنیم چه روزگار بدی شده، چه مردم بدی شدن. ان کثیرن من الخلطاء یبقی بعضهم علی بعض، و چه دارن تعدی میکنن، تجاوز به هم میکنن خیلی از کسان، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. بعد هم با نگرانی خب و قلیل ما هم، و چه کمن انسان‌هایی که بالاخره تعدی و تجاوز نمی‌کنن. ولو اینکه این مطلب جناب داوود صحیح، ان کثیر من الخلطاء، می‌دونیم بالاخره عزیزان گفت هر که از پل بگذرد خندان بود. این پل هم بالاخره اول پول است دیگه، بعد تبدیل پل میشه. و می‌دانیم که قدیمی‌هامون می‌گفتن می‌خوای یه کسی رو خوب بشناسی، با اون یا سفری بکن یا معامله‌ای بکن. وقتی که به مرزهای مالی میرسه قضایا اساسیت‌ها خودشو نشان میده، انصاف‌ها و تقواها خودشو نشان میده. بهترین جایی که میشه تقوای کسی رو شناخت کف بازار است، نه در مسجد، نه در صف اول جماعت. اگر این نمازگزار اومد در بازار و دیدید داره منصفانه عمل میکند، دیدید که تا جایی که تیغ میبرد نمیبرد، نه قیمتی است، نه نرخی است، نه قیمت گذاری است، نه حسابی است، نه کتابی است. هر آن چه بتواند میفروشد، هر آن چه بتواند میخرد، هر آن چه بتواند عمل میکند. هیچ نه حقی برای کسی قائله، نه مرزی قائله، نه حدودی قائله. پیشانی هم اگر پینه زده باشد هیچ فایده ای ندارد. ان کثیر من الخلطاء لیبقی بعضهم علی بعض. بعد جناب داوود میفرماید الا الذين امنوا، بله واقعا اینه، اونی که مهار اصلی انسان میشه ایمان واقعی است. البته نه ایمان صرف ادعایی که قلبت پاک باشه دلت صاف باشه، بلکه و عمل الصالحات، ایمانی که منجر و منتهی به عمل میشه، اون میتونه مهار انسان رو به دست بگیرد. الا الذين امنوا و عملوا قليلا ما هم، و اینها کمند. خب به اینجا که رسید و ظن داوود، یک بار جناب داوود فهمید به تعبیر سخن امام اینه که داوودی نگاه کرد یک کسی رو ندید. کسانی که اومده بودن طرح دعوا کردن، وقتی این رفتار داوود نشان داده شد و ضعف جناب داوود در این مسیری که داره حرکت میکند پیدا شد، این قضاوت عجولانه که از مهمترین آسیب ها در قضاوت بدون تردید قضاوت عجولانه، تمام مراحل رو طی نکردن و عاجلانه قضاوت کردن کار رو به آن میکشاند که ولو داوود هم که باشد به خطا میرود. ولو اینکه به ظاهر یک کسی ظالم است، اما تمام حقوق اون باید هم رعایت بشه در داوری، فرقی نمی کند که باشد، وضیع باشد یا شریف باشد، بالا باشد یا پایین باشد، امیر باشد یا رعیت باشه، فرقی نمی کنه. یک بار تا داوود این صحنه رو دید و این خطای خودش رو، و ظن داوودو انما فتناه، یک بار داوود فهمید. این ظنه به معنای استیقنه است، به معنای یقین کردنه، که خیلی داریم این ظنه معنای یقین رو در قرآن. و ظن داوودو انما فتناه، فهمید که ما فتنش کردیم، این یه آزمون بود و یه محک و صحنه ابتلا بود برای اینکه حال و روز خودش رو بداند، ضعفش رو بشناسد و مهیای برای قضاوت باشد. به اینجا که رسید و دانست فاستغفر ربه، این دیگه از همینجا میمونه که عمل کرده داوود چه بود. این رو انشاءالله خواهم گفت. من فقط یه جمله باقی موند از اون سخن امام که لازم بود این بود، اون روایت که خوندم از علی ابن موسی وقتی ماجرا رو فرمودن که این یک آزمونی بود برای داوود، فرمودن فعجل داوود علل مدعا علی، داوود عجله کرد. مهمترین آفت و آسیب قضا اینجا خودشو نشان داد و جناب داوود فهمید، به لطف الهی شناخت و کار روشن شد. بعد آیه رو میخونن حضرت تا پایان، و ولم یسأل المدعی البینه علی ذلک، و از مدعی بینه ای نخواست و ولم یقبل علی المدعی علیه، و دیگه قبول نکرد از مدعی علیه چیزی رو، و فکان هازا خطیعتو، این خطای داوود بود. لا ما ذهبتم الیه، این پرونده اونی که شما گفتید نیست، اون مطالب نیست، اون خطاها نیست. یک به یک امام رد کردن و گفتن الا تسمع او نشنیدی چون بعدش خدا میگد یا داوود ناجعل ناک خلیفتا فی الارض، ما تو رو خلیفه و جانشین قرار دادیم. اگر باب اون خطا و اون داستان سرایی اسرائیلی می بود کجا خدا بعد از این ماجرا باز خطا کرده است؟ داوودی ارتقا هم بهش میداد، به قاضی القضاتی کل هم میرسید چنین آدمی، بعد این چگونه میخواست عدالت اجرا کند؟ فقال ابن رسول الله فما قصته مع اوریا، پس این جریان اوریا که در بنی اسرائیل نوشته شده و ماجرای ازدواج داوود با همسر او چیست؟ فقال الرضا، اینم چون لازمه بعضی از دوستان این سوال رو دارن، ان المرأة في ايام داوود كانت اذا مات بعلها او قتل لا تتزوج بعده ابدا، در اون زمان آیین بود در میان عرف یهودیان این بود که اگر زنی همسرش کشته میشد و یا فوت میکرد بیوه میشد دیگه حق ازدواج نداشت و ازدواج نمیکرد، محرومش میکردن ازدواج. فاول من اباح الله له ان يتزوج بامرأة قتل بعلها داوود، و خداوند برای اینکه این قانون رو بردارد و این سنت غلط از میان برداشته شود، بعد از کشته شدن و شهادت اوریا در میدان نبرد، فتزوج بامرأة اوریا، خداوند این سنت رو در مورد خود داوود اجرا کرد که این توهم غلط و این محرومیت زنان از تجدید ازدواجشون برداشته شود و این حق داده شود. و انقضت عدتها، وقتی کشته شد و عده اون برگزار شد، چنین کاری انجام شد. فذلک الذی شق علی الناس، این یه چیزی بود که مردم کمی براشون تحملش مشکل بود که چرا چنین اتفاقی افتاده است با حالی که اجرای قانون الهی بود. یعنی دقیقا مشابه چه صحنه ای رو میبینیم؟ آنی را که در سوره مبارکه احزاب در مورد پیامبر میبینیم و زینب بنت جحش همسر زید حارس، زید ابن حارسه، و جدایی اون و بداخلاقی زید و طلاق همسرش، و بعد زوجنا کها، خداوند زینب رو به همسری پیامبر در میارد تا اینکه این اتهام برداشته بشه که فرزند خوانده فرزند است. نه، فرزند خوانده فرزند نیست، به دلیلی که میتوان همسر او را به همسری گرفت، ولی که اگر این فرزند بود عروس رو که نمیشه به عنوان همسر اختیار کرد. و بعد اون توطئه های بعدی که برای پیامبر پیش بینی شده بود و بحث ولایت عهدی زید بن حارثه و مسائل بعدی همه برچیده شد. حالا میدونید که در همونجا هم داستان سرایی وجود داره و دشمنان پیامبر اومدن همونجا هم داستان گفتن، که استدعا میکنم به سوره مبارکه احزاب و تفسیر مراجعه بفرمایید، به تفصیل این ماجرا رو من و آیاتش رو شرح و بسته کردم. پس یه ماجرای عجیبی است در قرآن و یه صحنه‌ای رو خداوند ایجاد می‌کند. مهمترین مسئله اجرای عدالت در بین انسان‌ها باید روشن باشه و این زمینه رو حضرت پروردگار مشخص می‌کنه، آسیب جدی اجرای عدالت رو نشان میده، زمینه است برای رسیدن داوود به مقام قاضی القضاتی کل و جایگاهی که انشاءالله فردا شب باید بخوانم و عمل کرده داوود رو در این حوزه بررسی کنیم و عمیق‌تر و دقیق‌تر نتیجه گیری کنیم انشاءالله به حول قوه الهی. خب امشب شب 15 ماه مبارک صیام است و مصادف است با شب ولادت با سعادت وجود و مبارک حضرت حسن ابن علی المجتبى علیهم الصلاة و علیهم السلام، و خرسندیم از این که در شب ولادت ولی الهی و سبت اکبر نبی مکرم اسلام خدمت عزیزان در محضر قرآن بودیم و من فقط همین کوتاه یه چند جمله هم ناچارم که بگم و بگذرم. مقداری سخن به درازا کشید در آیه و گرمای سخن به گونه‌ای بود که خب باید ادامه پیدا میکرد تا این فراز، اما همین مقدار عرض میکنم که بگذارید که کاربردی مطلب مطرح بشه. در دو حوزه عمده ارتباطی با خلق و خالق دیگه تربیت امیرالمومنین و زهرای مرضیه و نبی مکرم دیگه خودشو به حدی نشان داده است که دیگه تصور این رفتارهایی که از این حجت بالغه الهی میبینیم شاید برا ما مشکل باشه، مقداری تردید کنیم و تشکیک کنیم در نامگذاری خودمون به شیعیان و پیروان وجود مبارکشون. بیشترین توجه را حضرت به اقشار نیازمند و آسیب پذیر جامعه داشتند عزیزان. خب این فرصت ما هم بارک سیام ای که دستت میرسد کاری بکن هستی، هر کداممون با هر وسع و توانی که داریم. به لطف الهی امسال هم دوستان و عزیزان من همت کردند و به حمد الله باز حالا من پایان ما هم گزارش رو خواهم گفت به عزیزان، اما قریب 2500 بسته آذوقه ای رو الحمدلله پیش بینی کردن آبرومندانه و مراحل توزیع هم در حال پایان و به نهایت رسیدن کار است الحمدلله. هر چه می توان در حد وسع در هر شرایطی. ان هجتاز علی جماعت من الفقراء قد وزعوا علی وجه الارض کسیرات من الخبز. رد شدن دیدی دارن از نمیگیم از سطل زباله، از این طرف دارن چیزی جمع میکنن. قد التقوها من التری و هم یاکلون منها فدعوهم الی مشارکتهم. حضرت رد میشدن، اونها گفتن آقا بیاین شما هم بفرمایید، به فرما زدن به حضرت به همون نانی که جمع کرده بودند از زمین و از این طرف اون طرف بخورن. فعجابهم الی ذلک، حضرت نشستن با اونها خوردند. و هو یقول ان الله لا يحب المتکبرین، فهمیدن خداوند متکبرین رو دوست نمیدارد. ولما فرغ من تناول الطعام دعاهم الى ضیافته، فهمیدن خب من دعوت شما رو قبول کردم، شما مثلا فردا ظهر دعوتید منزل ما، امشب دعوتید منزل ما، و همه اونها رو حضرت دعوت کرد. بعد فاطعمهم و کساهم و اغدق علیهم نعمه و احسانه، حضرت اینا رو دعوت کردن به پذیرایی ناب و عالی، بعد پوشانیدن لباس و جامه به اونها دادن، تأمینشون کردن، آذوقه بهشون دادن، فرستادندشون. و من آیات اخلاقی انه مر علی سبیان، رد شدن یه کودکانی دارن بازی میکنن یا تناولون الطعام، بعد یه عرض به خدمتون یک نمیدانم حتی پفک و چیپس که نمیشه گفت، یه چیزی بالاخره میخوردن این بچه ها. فدعاهم لمشارکتهم، این بچه ها هم با آقا خب قیافه آقا و حضرت و شخصیت و آب یه چیزی خواستن به حضرت بدن، حضرت گرفتن فعجابهم و خوردند. و بعد سم حمله هم الى منزله، گفتن نمیشه باید بیا تونه ما، بچه ها رو بردن منزل و دیگه بازی و فرصت و منه هم بره و معروفه هم چه کردن با این بچه ها. قال الیدو لهم، بعد فهمدن اینا حق تقدم دارن. لأنهم لم یجدو غیر ما اطعمونی، همونی که داشتن به من دادن، آیا منم همونی که داشتن به اونها میدم؟ آیا من همینطور دارم احسان و اکرام اونها رو جواب میدم و پاسخ میدم؟ شیوه نگاه مهم عزیزان به این طبقات اجتماعی و به ایتام و مساکین و فقرا و کودکان و غیره. حالا این به لحاظه، حالا اون زاویه دیگه شو من مکارم اخلاقی انهو کانه، این که خیلی مهمه این گذشت های ما واقعا تا کجا مرز گذشت ماست، به نزدیکانمون نداریم عزیزان چه برسد. کانه یقضی امن اصاء الیه، وقتی کسی بدی میکرد حضرت با بغض برخورد نمیکردند اینو، و یقابله بالاحسان، احسان فقط کانت، چه برسد به این که احسان کنیم و اساء کنیم. فقط کانت عنده شاتون فوجدها یوما قد کسرت رجلا، یه گوسفندی رو نگاه کردن تو خونه دیدن پا شکسته، خیلی ناراحت شدن حضرت، به اون مسئولش و اون کار گزارشون گفتن من فعل هذا، من فعل هذا بها، کی این کارو کرده است، چرا اینطور شده است؟ گفت انا، من این کارو کردم. حضرت فرمان لمزاله، چرا این کارو کردی؟ پا این حیوانو شکستی. قال لعجل ولک الهم والغم، میخواستم شما غصه بخورید. الله اکبر. ف فتبسم الامام، تبسمی کردن حضرت مجتبی، و قال له لا اسرنک، اب نداره من تو رو شاد میکنم، فاعتقه و اجزل له فی الاتا، آزادش کردن و سرمایه کافی بهش دادن. چطور یک باره میتونه انسان این گونه برخورد کند و بسازد یه وجودی رو از بنیاد یه عداوت و لجاجتی رو تبدیل کند به یه شخصیتی و به یه بالاخره. انه کان جالسا فی مکان فاراد الانصراف، من جا نشسته بودن میخواستن برن، فجاءه فقیر فرحب بها ولا تفوا، کم توانی اومد حضرت محبت کردن جاشون رو به او دادند و قال له انک جلست علی حین قیام منا، بعد فرمودن که افتعزن لی بالانصراف، من اینجا نشسته بودم که تو اومدی، حالا حق اینه که من مراعات تو بکنم و بنشینم کنار تو، اما برنامه ای دارم، اجازه مرخصی به من میدی؟ خیلی جالب است. من آداب الاجتماعیه التي توجب المحبه والالفه، حضرت هم دنی از آدابی است که موجب الفت و محبت میشه، این حرمت و کرامت رو در حق دیگران قائل شدن، نه این بی التفاتی ها چه بگویم و بی حرمتی ها و غیره. خب اینها دیگه نکاتی است که صدها از این باب و جنس ما در مورد رفتار حضرت میبینیم، که عرض به خدمتون اون ماجرای زیبای اون غلامی رو که دیدن داره یه لقمه میخورد و یه لقمه میده به سگشو، و حضرت فرمودن چرا این کار میکنی؟ گفت که من حیا میکنم که بخورم و این حیوان نخورد. حضرت فرمودن بنشین، رفتند و برگشتند و اون باغ رو و مزرعه رو خریدند و آمدند اون غلام رو آزاد کردند و مزرعه رو به اون دادند، گفتند جای چنین انسانی و تقدیر و تشکر از چنین انسانی با این دیدگاه این است که باید چنین کرد. حالا اینها رو بذارید عزیزان کنار حالات عبادی وجود مبارکشون، دیگه فرصت گذشت، من فقط یه جمله عرض میکنم. کان الامام اذا اراد الوضوء تغیر حاله، وقتی میخواستن وضوء بگیرن رنگ چهره ما میپرید، و داخله خوف عمیق، یه حال دیگه به خشیتی میومد، حتی یسفر و ترتعد فرائسو، رنگ عوض میشد، بدن میلرزید. سؤل انصر رزالی، گفتن آقا چرا این حال براتون دست میداد؟ و حال حق علی کل من وقف بین یدی رب العرش ان یسفر لونه و ترتعد فرائسو، اگر کسی حق ایستادن در پیشگاه خدا و جلالت و محبت الهی رو بداند، جا دارد که بدن او چنین شود و چنین حالی به او دستند. اذا فرغ من الوضوء و اراد الدخول الى المسجد، میخواستن وارد مسجد بشن، رفع صوته قائلا، با صدای بلند میفرمودن الهی ضیفک ببابک، خدای میهمان تو در آستانه خانه توست، یا محسن و قد اتاک المسی، ای خدای محسن یه مسیعی میاد، یه بدکاری میاد وارد میشه به خانه تو، فتجاب از انقبیه ما اندنا، بگذر از زشتی های ما، به جمیل ما اندکه یا کریم، به خوبی هایی که در نزد توست. و دیگه 25 سفر حج، پای پیاده، سؤلن کسرت حجه این ماشین، گفتن آه چرا پیاده میرید؟ و هم در اینی لستهی من ربی، از پروردگارم من خجالت میکشم که در قیامت حاضر بشم و پای پیاده به سوی خانه او نرفته باشم. وقتی که میخوندن آیه رو، لا یمر رو به آیتن قرآن که میخوندن، به هر آیهی که میرسیدن که خطاب داشت یا ایها الذین آمنو، فریاد برمیامد لبیک اللهم لبیک، به تمام وجود پاسخ میدهم ندای تو رو پروردگارم. خب انسانی که در برخورد با خلق و خالق به اون قله های بلند کمال و تعالی و رشد رسیده است، دیگه جا دارد به اون جایی برسد که پیامبر بگوید که من حسنم رو دوست می‌دارم و دوستان حسنم رو دوست می‌دارم، لب‌های مبارک امام مجتبی رو پیامبر ببوسد و او را چنان در آغوش بکشد که خاطره او برای همیشه برای یاران پیامبر باقی مانده. شب شب شادمانی مصادف است با شب شادمانی پیامبر و اهل بیت پیامبر امیرالمؤمنین و زهرای مرضی خداوند، به شادمانی دل این بزرگواران، دل شیعیانشون رو هم انشاءالله، پیروانشون رو، موالیانشون رو شاد بگرداند انشاءالله، و توفیق تأسی پیروی و اقتداء به وجود مبارک این حضرت رو به همه ما کرامت و عنایت بفرماید. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.